مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه 14
تقویت و تسهیل دینداری، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان، 53 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل مدام بر این نکته تأکید می شد و سعی بر انگیزه سازی می شد که ما بتونیم دین خودمون رو به یک دین قوی تبدیل بکنیم. ولی امروز من مطلبی رو عرض بکنم که به مطالب قبل اضافه بشه و البته این مطلب به نوعی به بحث بعدیمون هم راه پیدا میکنه که وعده داده بودیم راه‌های رسیدن به این دینداری قوی رو مورد مطالعه و دقت قرار بدیم، ضمن اینکه قولم داده بودیم این راه‌ها راه‌های آسونی باشن، زیاد راه دشواری نباشه، شدنی باشه. بله، راه‌های سهل و شدنی وجود داره تا انسان به یک دینداری قوی دسترسی پیدا بکنه. مقدمتاً در بحث امروز عرض بکنم که دینداری قوی مال آدمای قویه. بعضیا شخصیتاً آدمای ضعیف و زبونی هستن. این که شما میبینید یه نفر دیندار قرص و محکمیه، اولاً و اساساً این آدم قرص و محکمیه، آدمیه که قوت روحی بالایی داره. کسانی که اساساً و شخصیتاً قدرت روحی ضعیفی دارن، اینا نمیتونن دینداران قوی باشن، ضمن این که در حدیث شریفی از امام رضا علیه السلام اشاره شده که انشاءالله در روزهای بعد ما این حدیث رو بهش برسیم که حدیث بسیار کلیدی هست درباره شخصیت برخی از افراد که باید ما بشناسیم. ضمن این اگر یه آدمی شخصیت ضعیفی داشته باشه، دیندارم باشه، دینش به درد نمیخوره. امام رضا علیه السلام میفرماید بعضیا گناه نمی کنن. البته امام رضا علیه السلام از قول فرمایش علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام بیان میفرماید بعضیا به ظاهر گناه نمی کنن، ولی اگر گناه نمی کنن دلیل بر این نیست آدم خوبی باشن. یه جایی تو امتحانهای خودشونو بد جور رسوا می کنن. وقت می‌فرماد اگه گناه نمی‌کنن علتش زیاد دین و خداپرستی نیست، عرضه گناه کردن ندارن، جبن نفس دارن، اینا گناه نکردنشون به درد نمی‌خوره. دین و خدای نازنین ما دنبال این نبوده که شما فقط گناه نکنید. خب همه بره‌ها گناه نمی‌کنن، صرف گناه نکردن که ارزش نداره. بعد این رو چه حسابی داری گناه نمی کنی؟ بعضی ها کلن آدم های ضعیفی هن. این آدم های ضعیف اگر دینداری هم بکنن دینداریشون به درد نمی خوره. شکننده است، در یک امتحانی یه دفعه زمین می خورن. به تعبیر امام رضا علیه السلام اگر گناه نمی کنن به خاطر جبن نفسشونه. یه زمانی ما گپی می زدیم با جمعی از دانش آموزایی که یک بحث اخلاقی با هم دیگه داشتیم، بهشون گفتم بچه ها سعی کنیم در مورد خودمون اشتباه نکنیم. بعضی وقتا ما فکر می کنیم آدم متواضعی هستیم، بعضی وقتا فکر می کنیم ما چه آدمای باحیایی هستیم. بعد دقیق که به خودمون نگاه میکنیم میبینیم نه ما نه با حیاییم نه متواضع، ترسویم، میترسیم بریم مقالمون رو سر کلاس بخونیم ضایع بشیم، میگیم خجالت میکشم. نه ما خجالت نمیکشیم، یا فکر نکن ما خجالتی هستیم، ما آدم ترسوی هستیم. چقدر فرق میکنه؟ یه وقت اما دو خودمون اشتباه نکنیم، ما میگیم که نه ما آدم متواضعی هستیم، دقت که میکنیم میگیم نه متواضع نیستیم، پاش بیفته بد جور قیافه میاییم، بلکه میترسیم ضایع بشیم. میگیم نکنه نگیره ضایع بشیم، پس بذار تواضع کنیم. نکنه تکبرمون نگیره، بذار تواضع کنیم. بعضی وقتا دروغ نمیگیم، فکر میکنیم آقا بذار من راستشو بگم، چون انصافا وقتی نگاه میکنیم میبینیم این دروغه اینجا نمیگیره، پس بذار راستشو بگم، و الا اگه میگرفت من راستشو نمیگفتم. مواظب خودمون باشیم، در مورد خودمون اشتباه نکنیم، خدا در مورد ما اشتباه نمیکنه. امان از روز قیامت. روز قیامت میخواستم بگم بد روزیه، ولی خب بد روزی نیست، برای بعضیا بد روزیه، برای شماها خوب روزیه که خدا جایزه ها و پاداشتون رو میده انشاءالله. روز قیامت یه دفعه دو تا خانم چادری، دو تا آقای مسجدی، دو تا آقای خوب، ما با هم بودیم، یه دفعه یکی رو خدا میبره عرش، یکی رو میذاره رو فرش. آقا ما با هم بودیم، زیاد زندگیمون با هم فرق نداشت. بله شما خوبیات رو یه حسابی بود، این خوبیاش رو یه حساب دیگه بود، حسابارم به حساب بیاریم. بعضی از آدم ها ضعیفن. توی اون لنگ دنیا رفته بودیم، بعضی از رفقا میگفتن که خب اینجا هم آدم خوب زیاده، بالاخره شما به این آدم های خوب نسبت به این آدم های خوب نظرتون چیه؟ گفتم خب این آدم های خوب اگر مرضی نداشته باشن، واقعا همونجوری که شما میگی آدم خوبی باشن، مسلمون هم نباشن، خدا اون دنیا دستشون رو میگیره. خیلی هاشون اصلا متوجه نیستن اسلام چیه که بیان مسلمون بشن، اصلا حواسش نیست، میگه اسلام میگه نشنیدم تا حالا. خب حرفای حضرت مسیح ابن مریم رو مثلا شنیده، داره خوب زندگی میکنه، چه بسا بره بهشت. بله خدا بخیل نیست، ما چرا بخل بورزیم؟ نه خیلی آقا مسلمونی، خدا میفهمد بابا این حجت برش تموم نشده، این یه عالم دینی که نیومده باش صحبت بکنه، این بعد بگه نه که الله داره زندگیشو میکنه. گفتم اینجور آدم های خوب تو غرب پیدا بشن انشالله اونا رو خدا میبره بهشت، ولی آخه بعضی از آدم های خوبی که تو میگی توی غرب ما اینجا زندگی میکنیم آدماش خوبن، بعضی از خوباشون خوب نیستن، بی ارزن. شما فکر نکن خدا سرش کلاه میره، تو ما مسلمان هم همینطوره. ارزه خیلی از خطاها رو من نداشته باشم، بعد خطاها رو نکنم، بعد منتشم سر خدا بگذارم، خدایا من ببینی خطاها رو نکردم، خدا میفهمه ببینی شلوغش نکن، من میدونم تو چرا این خطاها رو نکردی، این کاره نیستی، ازت بر نمیاد. حالا اون روایت رو انشالله میخونیم که مال درجات ایمانه. فعلا اون روایت که از امام رضا علیه السلام نقل از علی ابن الحسین علیه السلام عرض کردم، اونو انشالله بعد از این ایام خواهیم خوند. ولی آدم ضعیف آدم ضعیفیه. انشاءالله انشاءالله در چند وقت دیگه، در چند وقت دیگه، حالا نمیدونم این چند وقت چی بشه، اگه صدا و سیما بیاد پای کار، هنرمندا بیان پای کار، نمیدونم نظام آموزش پرورش و آموزش عالی بیاد پای کار، عوامل تبلیغاتی بیان پای کار، این چند وقت دیگه میشه یه سال دیگه، نیان پای کار میشه 50 سال دیگه. بالاخره دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. چند وقت دیگه هر موقع به کسی بگن آدم بی دین، آدمی که دین نداره، منظورشون اینه. همه اینجوری میفهمن ها، دینه میخواد اینو کسی بالا منبر بگه، دین جا افتاده اگه بیان پای کار. اینجوری میشه بگن آدم بی دین یعنی چی؟ یعنی آدمی که شخصیت نداره، بی شخصیته، ثبات شخصیتی نداره، همینجوری برداشت میکنن. آدم متدین میگن یعنی آدمی که به احتمال زیاد شخصیت قوی داره، خیلی آدم محکمیه، خیلی آدم قرصیه. دین خوب که برا مردم تعریف بشه، مردم دیندار و دینداری رو به قوت شخصیت ترجمه میکنن، به قوت روح ترجمه میکنن. فرمود مالک اشتر من اگر تو بیابان شب تاریک قدم بزنه، یه دفعه این ناخودآگاه پاشو بگذاره رو سینه یه سگی که بچه شیر میده و سگه هار هم هست، سگه هار همینجوری پاچه آدمو میگیره باش کاری نداشته باشی، بچه شیر بده، اصلا نمیدونم شما برخورد کردید با سگی که بچه شیر میده یا نه، خیلی وحشی میشه، اصلا نمیشه طرفش رفت. پاشو بذاره رو سینه او، این زیر پای مالک اشتر من شروع بکنه به پارس کردن و یه دفعه ور جهیدن و الی آخر، مالک من پلک نمیزنه. چرا پلک بزنه؟ ما بچگی ها یه بازی عرفانی داشتیم، دانش آموزا به هم میگفتن از من میترسی یا از خدا؟ میگفت از خدا. یه فوت میکردیم چشمش به همه، آه ترسیدی که. از اون بازی عرفانی بود که ما دوران کودکی داشتیم. الان دیگه بچه ها همه پای کارتون تامنجری و اینا هستن، این بازی ها نمی کنن، بازی های عرفانی. قوت روحی خیلی مهمه. این قوت روحی متاسفانه تو بعضی ها نیست. من امروز از یه آقای دکتری شنیدم، تخصص میخونه، گفت فلان سیاست مداری که اینقدر اشتباه میکنه، از ایشون فرمودن، ولی خب من اسمشو نمیبرم، گفت اصلا ایشون سالهاست 5-6 سال از دین نظر فلان دکتر متخصص بیماری افسردگی داره. خب معلومه این بیاد تو عرصه سیاست اشتباه میکنه، گفت آقای دکترشه، به خاطر بیماری افسردگیش سالها با خانومش زندگی نمیکنه. خب یه همچه آدمی ضعیف میشه، احیانا بیاد تو عرصه سیاست هم خطا میکنه، نمیتونه خودش رو جمع بکنه. بیماری افسردگی با مؤمن، البته گاهی از اوقات آرزوهای جسمی بله کمک میکنه به پدید آمدن بیماری افسردگی، جنبه فیزیولوژیک داره، ولی بیماری افسردگی بیماری روانی و روحیه. چرا مؤمن باید اینجوری بشه؟ تو مگه خدا نداری؟ کی میتونه دینداری قوی داشته باشه؟ کسی که شخصیت قوی داره. من به مزاح عرض میکردم یه زمانی بالای منبر، میگفتم من میرم در خونه خدا میگم سبحان ربی الاعلا و بحمده، خدایا من صورت به سر سجاده تو گذاشتم، خدا میفهمد برو برو شلوغش نکن، تو همچین سجدت برای من قیمتی نداره، تو عدم انقدر خدا داری همه رو سجده میکنی، حالا اومدید به منم سجده میکنی، من یه کسی رو میخوام هیچ خدایی رو بنده نباشه جز من. سجده ها علی ابن ابی طالب به من مزده میده که اگه من خدا نبودم برای هیچ کسی سجده نمیکرد، از هیچ کسی نمیترسید، لا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ کس نمیترسید. سجده کی مزده میده به خدا؟ سجده کسی که هیچ خدایی رو بنده نیست، پخ بکنن نمیترسه، بعد میگه خدای من از تو میترسم. این شد. شمایی که، یعنی به خودم میگفتم، شمایی که از هر ام قمری میترسی، یه سوسکی به نظر سوسک آخ بای، حالا این مزار آدم از جونور ترسیدنش یه وضعیت طبیعی داره، اینو قاطی نکنیم، یه وقت بعضی که از سوسک میترسن یا مثلا خانوما بعضا از موشی چیزی بترسن بگیم اینو رو حساب بی ایمانیشون بگذاریم، نه جانور طبیعیه یه مقداری، ولی این قوت جنان، قوت روح خیلی مهمه، هر کسی نمیتونه. لذا پایه های تربیتی ما اینجوریه، پدرها و مادرهای ارجمند، بچه هاتونو تو خونه قوی بار بیارید. اولا به رفتار خود شماها بستگی داره، تحت تأثیر کسی قرار نگیرین. اون آقا داماد جلسه رو یادتون هست ما یه بار میگفتیم تحت تأثیر کسی قرار نگیرین، تا کسی تمسخرمون کرد رأیمون رو عوض نکنیم، تا کسی تشویقمون کرد زود قش نکنیم. بچه هاتون رو با تشویق و تنبیه های فوری و فراوان بار نیارید، بذارید اسیر نشن. بچه یه حرف خوشگلی زد 3 سالگی، خیلی قربون صدقش نرو. خب پسرم چیکار کنم؟ حرف خوشگلی زد، برو عزیزم، برو بقیه بازی تو بکن. میدونید که بچه رو یه کار قشنگ انجام میده، تشویقش میکنی، زیادی قربون صدقش میری، بچه میره تو این فکر که دفعه بعدم همون کار رو تکرار بکنه تا شما بازم این همه تشویقش بکنین. شروع میکنه خودش رو تکرار کردن، دیگه خلاقیت تو بچه از بین میره. امتحان کنید یه بچه 4 ساله رو تو خونت رو زیادی تشویقش کن، دوباره برمیگرده میره دنبال یه کاری میگرده عین همون کار قبلیه، بیاد پیش شما خودش رو لوس کنه، تو بازم بهش تشویق کنی، در حالی که تشویقش نکن. یه حرف خیلی قشنگ زد، گو بله، بگو بله بله جانم، خب برو برو بقیه بازیتو بکن. این میره یه حرف قشنگ دیگه میاره میزنه، میره یه حرف قشنگ دیگه میاره میزنه. البته نه اینکه بچه رو از محبت خودمون محروم کنیم، ما هم محبت رو تو خونه کپونی میکنیم، میگیم محبت نمی کنم به بچه، بذار یه نمره خوب بیاره بعد بهش محبت کنم. بابا نامردیه، محبت کپونی نمیشه که. همیشه جانم، عزیزم، جگرم، فدات بشم، این کلماتو گذاشتم مصرف خونه، نه در مغازه، اول تو خونه. وقتی تشویق و تنبیه بچه ها رو زیاد تشویق و تنبیه نکنیم، بچه ها سفت بار میان. میخوام از یه تمثیلی استفاده بکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام، خب فداش بشم، ارواح همه اهل عالم فدای خاک قبر امیرالمومنین علی علیه السلام. ایشون غذا کم میخوردن، یه نفر گفت آقا یا امیرالمومنین شما آخه غذا کم میخوری تو جنگ چجوری دووم میاری؟ اون همه قدرت رو از کجا میاری پس تو جنگ؟ شما غذا که نمیخوری زیاد. بعد ایشون فرمودن که درختی که تو بیابان هست آب کم بهش میرسه، چوبش رو مقایسه بکن با درخت جایی که آب فراوان بهش میرسه، اون درختی که آب بهش کم میرسه چوبش محکمتره. برای اینکه شخصیت انسان یه شخصیت قوی بشه، حالا کارهایی باید بکنه، مبارزه با هوای نفس، تشویق زیاد نباید بشه، تنبیه بی جا هم همونجوری ضرر داره که تشویق بی جا. الکی بچه تو نترسون، ترسو بار نیار بچه تو. مامانه میخواد مشکل خودش رو حل کنه، دقیقه یه دفعه بچه رو میترسونه، آقا این بچه دیگه داغون شد، رفت زدی لطو پارش کردی، تو روز یه بار اینو علولو خورخوره ترسوندی، 7 سال گذشته میشه چقدر؟ این دیگه از هر چیزی میترسه، پس فردا این از خدا هم بترسه قیمت نداره ترسش. مؤمن باید قوی باشه، مؤمن باید قدرتمند باشه، با اراده باشه. داستانهایی رو اهل معرفت تعریف میکنن، گوسفندی رو خونه سر بریدن، حالا دل آدم خراشیده میشه میخواد این داستان رو بگه. علمای اخلاق خیلی این داستان رو نقل میکنن از قدیم. بچه ها میبینن میان بازیش رو تکرار بکنن، سر همدیگر رو میبرن، یعنی یکیشون سر دیگری رو میبره، اون میفته تو چاه، دم چاه، بعد اینم میره دنبالش، اونم میفته تو چاه. دوتا بچه تا شب از دنیا رفتن، مادر بچه ها رو میکشه بیرون میذاره این ور، آقای میاد خونه غذا میذاره برای آقای، و خب آقای میگه که بچه‌ها کوشن، میگه حالا شما غذاتون رو بخورید، میان الان اطرافن حتما غذا رو میخورن و که آرامش پیدا بکنه از خستگی روز. بعد میگه این همسایه یه چیزی رو به ما قرض داده بود ما بهش برگردونیم، اجازه میخواست بگیرم از شما؟ نه دیگه، همسایه قرض داده بود، آره مال خودش بود، من بهش بدم اشکال نداره بدون اجازه شما؟ نه. خب یه مقداری بگذاریم، حالا شاید یه چایی هم براش آورده به تعبیر منده و این داستان مال قدیم، چایی نبوده اون زمان احتمالا. بعد میفرماد که خب این بچه هم راستی امانت خدا هستن ها. بله بچه ها که امانت ها، چند روزی پیش ما هستن ما امانت داری کنیم. بله. حالا یه وقت خدا امانتش رو خواست بگیره که ما که نمیتونیم حرفی بزنیم میگه. بله نمیتونیم بزنیم. چی شده خانم، بچه ها کجان؟ هیچی، بچه ها امروز امانتی بودن، خدا پس گرفت. آقا این خانم چقدر قویه، آقا این آدم چقدر قویه. من نمیدونم واقعا کارگردانهای ما چی کار دارن میکنن، چی اصلا کجان اینا؟ هرچی فیلم نامه من میخونم، داستان هر فیلمی رو میشنوم، فاجعه است. آدم بعض از فیلم های خارجکی رو میشینه نگاه میکنه، فیلم گلادیاتور رو نمیدونم دیدید یا نه، تحلیلش رو یه بار دیدم تلویزیون گذاشته بود، دیدم خودش هم پخش کرده یا نه. آدم وقتی که این گلادیاتور رو میبینه یاد فرماندهان ارشد جبهه ها و شهدای بزرگ میفته. چه آدمای قویی. ما نتونستیم بسازیم یه دونه فیلم نتونستیم بسازیم که یه آدم قوی اصلا به نمایش بگذاریم، که من الان بالا منبر مثال بزنم. کسی دینداریش قویه که خودش قوی باشه. و اگر آدم قوی باشه نمی لرزه، نمی ترسه، نگران نمیشه، چشمش به مال دیگران نیست. این قوت خیلی اهمیت داره. نمیخوایم در این باره وقتمون رو زیاد معطل کنیم، میخوایم سراغ چاره ها بریم، با یکی از روایات امام صادق علیه السلام یه دعا کنم. شما همین روزه‌ای که دارید میگیرید یه مدتی نمیخورید عامل تقویتتون میشه. چرا پیامبر مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ورزشکارا رو دید که داشتن مسابقه، چی بود اسم، چی میگن امروز، مسابقه قوی ترین مردان جهان بود تو مدینه، اینا داشتن سنگای بزرگ رو برمی‌داشتن کی بیشتر میتونه تنه درخت رو، یه کار اینجوری میکردن، گفتن یا رسول الله شما هم بیا نگاه کن. آقا هم اومدن و شاید تشویق و دلجویی باشون داشتن و مهربان بهشون نگاه کردن، بعد فهمیدن حالا من یه چیزی هم بگم اضافه بکنیم به این کارهای شما، اونم این که قوی ترین مرد جهان اونه که بتونه مقابل هوای نفس خودش بیسته. من اجازه بدید یه چیزی تو دلم اومده بگم. ای خدا که چه لحظه قشنگی شد برای این عقده گشایی. به خدا بعضی آخه گلو درد میگیرم اینا رو نگم، اصلا خوب نیست از نظر پزشکی برام. قوت روحی مایه قوت جسمی آدمم میشه. بنده اگر بازیگرای فوتبالمون تو زمین خوب بازی نکنن، بنده یه کمی روانشناسی خوندم، اولا خدمت شما عرض کنم، یه وقت فکر نکنید از پشت کوه اومدیم و اینا، نه این حرف رو هم خوندیم، اما برای مطالعات دینی خب هیچ ادعایی ندارم، ولی حاضرم اثبات بکنم یکی از ارکان مهم موفقیت تو همین بازی فوتبال که ملت این همه علاقه مندن، میگن آقا فوتبالیستای ما دوست داریم تو منطقه حداقل با این کشور عربی بازی میکنن ببرن، اون وقت شما چهار تا فوتبالیست ما تو کشورهای عربی وقتی که میبرن، اون وقت که آقای علیدایی مثلا گل میزد تو اون کشورهایی که بدترین دشنامها رو به ما شیعیان میدادن، اسم علیدایی افتاده بود سر زبون بچه‌هایی که تو کوچه ها تو کشورهای عربی که وهابی از روشون روش کار میکرد. علیدایی میگفتن من علیدایی هم گل میزدن. آقا ما که نمیتونیم فوتبال رو حذف کنیم، که نمیخوایم هم حذف کنیم، ولی ما این انتظار رو داریم آقای فوتبالیست شما اگر ایمانتون قوی تر باشه 10 برابر تو زمین میتونی کار بکنی. هوش ایرانی، فوتبال هوش میخواد، هوش ایرانی درش تردیدی نیست، قوت بدنی میخواد. خب اینو میری تمرین میکنی، قوت بدنی چیه که اون میتونه به دست بیاره تو نمیتونی به دست بیاری؟ این که نمیتونی عقب بمونی. بعد به اضافه این قوت بدنی، تاکتیک، تکنیک، همه اینها، ایمان که اضافه بشه. ما در نبرد با ارتش جهان، صدام ارتش جهان بود، مشاورای شوروی و آمریکا و پنتاگون و کجا و کجا تو ارتشش بردیم اونا رو داغونشون کردیم. تو زمین فوتبال نتونیم و پس اینا بر بیاییم؟ من قبول نمی کنم. آقا بنده تو کتم نمیره، من بچه های جبه رو دیدم، بازیگری که فکر زلفش باشه، این آدم آدم ضعیفیه. آه بکشش، تمرینش بده قوی بشه، آخر اون چیزی که میخوای نمیشه، فوقش خودشو بکشه هم سطح بقیه میشه. این قوت روحی باید یه جایی در بیاد. والا به خدا ایمان، دین، آقا من با زبون روزه به لفظ جلاله دارم قسم میخورم، از بس روایت تو این زمین ها هست، یه روایتشو میخوام براتون بخونم جگرتون حال بیاد. دین آدمو قوی میکنه. آقا دین عمر آدمم طولانی میکنه. قوت روحی، آخه این همه بیماری، بیماری اعصاب، مخصوصا خانوما دقت کنن، دکتر متخصص اعصاب اومده میگه که بین 30 تا 40 سال بیشترین مصرف قرص اعصاب بین خانوما. آخه خانم چرا نگران میشی؟ میترسم از چشم شوهرم بیفتم. نترس بابا، نترس، ترسیدن کفره. دل شوهرتم دست خداست. آقا نمونه هاشو دیدیم. خب شیطون همین کارو میکنه، شیطون هی میاد نمونه های منفی رو بهت نشون میده، زهره ترک میشی. نگاه نکن، دیروز داشتیم میگفتیم اعار الله جمجمتک، جمجمت رو به خدا بسپر. بابا خدا هست، خدا نمیذاره روزی آدم کم بشه. شوهرش رو هم خطایی بکنه نترس، باز خدا هست. چقدر خوبه، به خدا قسم آدم با دین قوی بشه، بچه های ما مادرهایی داشته باشن با روحی های محکم. این همه گفتن بیمار سرطانی با روحیه قوی خودش سرطان خودش رو برش غالب اومده، اصلا نمیبینیم دیگه ما. یه جوونی رو دیدم معتاد شده بود دیگه، حالا دنبال شغل میگشت و بدبختی بیچارگی، زنش ازش طلاق گرفته، ازدواج دیگه میخواد بکنه. ای خدا، ای خدا، این ریشه اعتیاد از مملکت ما بکن. یه مدتی بنا شد ما اینو باش مراوده‌ای داشته باشیم، اطرافیان سفارش گفتم باشه، بگو بیاد با هم بریم سر کاری اینا. دیدم این آدم آدم نقنقوییه، یکم باش صحبت کم دیدم هی از این نق میزنه، هی اون نق میزنه، این اینجوری این کارو کرد، خیانت کرد به من، اون یکی خیانت کرد به من، اون یکی چی کار کرد با من، اون یکی. بهش گفتم من اعتیاد تو رو شاکی نیستم، ولی وجود تو رو به خاطر این نق زدنها کفر مطلق فرا گرفته. چقدر نق میزنی سر دیگران، عیب خودتو ببین، چه آدم ضعیفی شدی. همه عالم باید فرشته بشن تا این شازده خوب زندگی کنه. گفتم تو اصلا معتاد شدی به خاطر همین نقنقو بودنت بوده. برگشت یکم فکر کرد، یکم سرش داد زدم، خدا شده از این بدتر. یه جایی بردمش تو بیابونیه، یعنی با هم با ماشین میرفتیم، گفتم اینجا نگهدار، داد میزدم سرش، خجالت نمیکشی؟ ای بای خودتو ببین، قوی باش، موانع او بردار، برو جلو. همه با تو دشمنن، بله، نشین نق بزن بگو همه با من دشمنن. مبارزه کن، مرد مبارزه باش. گریش گرفته بود، بعد اومده بود نشسته بود تو ماشین، میگو حالا که من نگاه میکنم میبینم که مادرم هم نق نقوه، مادرم هست، همه شاکیه، شکایت کردن از همه رو به من مامانم یاد داده. یک کم مونده بود بعد بیا به مامانش بگه. گفتم ببین دوباره یه راه جدید پیدا کردی برای که نق بزنی، همه رو داری میندازی گردن مامانت. نفس انسان اینجوریه دیگه، لامصب یه صفت بدی پیدا بکنه مگه این سادگی بر میداره؟ قوی باش، شخصیت داشته باش، محکم باش. من که نمیدونم اون آقا چی شد، ولی اون آقا تا اصلاح اخلاقی نکنه نه اعتیادش درست میشه نه جهنم در میاد، آخرش هم میره جهنم علال قاعده. البته انشالله خدا کریمه میبخشه، ما نمیخوایم کسی رو بفرستیم جهنم، خدا انشالله کریم دست همه رو میگیره. ولی این اعتیاد ناشی از چیه؟ افسردگی ناشی از چیه؟ بیماری افسردگی اینقدر اپیدمی، بیماری افسردگی، والا به خدا اینا جنایته، اینا بیدینیه. انسان باید قوی باشه، قوت روحی انسان خیلی بالاست. اون عقده گشایی رو کردم دیگه، نالم رو زدم برای فوتبالیستا. من نمیخوام به فوتبالیستا بی احترامی کنم، ولی بهشون اینو میگم، هر چی دین داری داشته باش، به من چه ربطی داره؟ انشالله جزو بچه های متدین جامعه باشی، ولی اگر مؤمن تر و متدین تر باشی 10 برابر میتونی بدویی. من اثر ایمان رو در فیزیک بدن دیدم. آدم میبینه یه بچه فسقلی بود تو جبهه 10 برابر یه دونده 2 ماراتون میدوید، کسی حریفش نبود، خستگی توش راه نداشت. روح انسان میتونه جسم انسان رو چقدر ازش کار بکشه. توی زندان آقای ابوترابی آزاده اومدن مسابقه 2 بگذارن، یکی از اون ارتشیای عراق از این دونده ها بوده، از این کسانی بوده که به اصطلاح تو کارهای ورزشی کار درجه یکی داشته. فرمانده پادگان وادار میکنه شما ایرانی ها بیاید با این به اصطلاح ارتشی ما عراقی حزب‌بعثیه بدوید ببینیم کی پیروز میشه. اونا مطمئن بودن چون این آقا حرفه‌ایه، دونده است، اصلا به صورت حرفه‌ای دونده است، میبره. ایرانی‌ها هیچ کدوم نمیتونن ببرن، اونم ایرانیایی که این همه ضعیف شدن توی زندان. 8 سال کم نیست شما رو توی سلول، توی سالن نگه دارن. میگه آقای ابوترابی ما رفت برای مسابقه با ایشون، آروم آروم باش دوید دوید دوید، اون دید هر چی میدوه تون میدوه، یواش میدوه، آقای ابوترابی باش میاد دوید دوید دوید، کم کم داشت از نفس میافتاد، از نفس افتاد، او ارتشی عراقی افتاد، افتاد رو زمین. آقای ابوترابی 1 دور دیگه، 2 دور دیگه، 3 دور دیگه، 4 دور دیگه بدو، تازه گرم شده، تسخیر کرد اونجا رو به دست خودش. ما قبلنا اون وقتی که پاتلایی نشده بودیم با بسیجی ها میخواستیم جلسه بگیریم، جلسه آقا کوه، آقا بریم کوه، میرفتیم 4 ساعت 5 ساعت نفس آدم میبرید، میرفتیم بالا، میگفتیم حالا بشینیم چی میخواستیم بگیم؟ همه فرزند مادر شدن. فرزند مادر میدونید یعنی چی که؟ آه همون اصطلاح علمیشو به کار نبردم. چند وقت پیش شروع کردیم ما بریم کوه، گفتیم الان مردم تهران میریزن، آقا صبحای جمعه بریم کوه یه دعای عهد بخونیم بیایم. اصلا حال ندارن، اسمشو گذاشته بسیجی، حال نداره بدوه، حال نداره نون بخوره. چی کار میکنیم ما؟ اینا همش ناشی از اون قوت جسمی، هم ناشی از قوت روحی ائمه هدا علیهم السلام میفرمان. قوت جسمی هم ناشی از قوت روحی انسانه. خدا انشاءالله قوت روحی به ما بده که ظرفیت پیدا بکنیم آدم دینداری بشیم. و قوت روحی با چیه؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود با اینه که به هوای نفست بگی نه، عصبانی شدی فوش اومد بدی، بگو نمیدم نمیدم، فوش رو نمیدم، جاشم نیش نزن. وقتی فوش نمیدی نگو برو هیچی بهت نمیگم، برو برو، گفتی دیگه بالاخره چی گفتی؟ اون نفست حال اومد، برو بهت رحم کردم نمیذارم تو گوشه، برو بچه ای. چه رحمی بود؟ زدی داغونش کردی با این کلمات، بازم نفست حال اومد. دین قوی دار یعنی شخصیت قوی دار. خب حالا ریشه این قوت دین کجاست؟ یه دعا کنم ببینم، امروز خیلی کم دعا کردیم. خدایا به جوانان ما، به جامعه ما، به همه ما که اینجا نشستیم منتظر رحمت تو هستیم، شخصیت قوی عنایت بفرما، دینداری قوی به ما عنایت بفرما. ریشه این دینداری قوی کجاست؟ یه مقدمه داره این روایت، زیاد به بحثمون مرتبط نیست، مربوط میشه به بحثای جلسات قبل، بعد میرسیم به اون قوت. من همه روایت رو براتون میخونم، خیلی روایت زیباییه. میفرماد لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدو اعینهم الی ما متع الله به الاعدا من زهرت الحیات الدنیا. آرومم میخونم، میخوام مزه کنی یا روایتو. البته باید فارسیشو بگم. میفرماید که اگر مردم بدونن چه فضلی، چه خوبی داره معرفت الله، خداشناسی چه خوبی داره، اگه مردم بدونن چه شیرینی داره معرفت الله، چشمشون رو دنبال زیبایی هایی که از دنیا دشمنان ما دارن، کافرها دارن، نمیچرخونن. اصلا دیگه اعتنا نخواهند کرد، خواهند گفت برو گم شو با اون هم مزخرفاتی که داری، اصلا تو زندگی نداری به اون کافرها و اعدای اهل بیتا. آقا دشمنان ما گاهی عیاشیایی دارن، اینو تو ماهواره هاشون به ماها هم دارن نشون میدن. امام صادق علیه السلام میفرماید اگه تو بدونی چه عیشی داره، چه کیفی داره معرفت خدا، به لذات اونا نگاه نمی کنی. و نعیمها و نعیم دنیا نگاه نمی کنن. و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتعونه به ارجلهم، دنیای اونا کمتر خواهد بود از نعل کفشاشون. آقا الان کفش گرونه، قیمت داره، یه زمانی کفش گرون نبود که بدترین چیزها رو همیشه می‌زدن به پاشون. چون من حالا الان کفش میام چند هزار تومن، الان آقا این رقم میام 10,000 تومن 20,000 تومن چقدره؟ اون زمان کفش کسی می‌خواست به یک چیز بی قیمته کفش رو هم داشت مثال می‌زد. بعد می‌فرمود چی؟ می‌فرماد چی؟ اگر کسی فضل معرفت الله رو بدونه، ولنعمو به معرفت الله جل و عز، و اگه مردم میفهمیدن معرفت خدا چیه، به واسطه معرفت خدا نعمت داده میشدن. و بعد و تلذذوا بها تلذذ من لم یزل فی روضات الجنان مع اولیاء الله، لذتی میبردن از معرفت خدا، لذتی میبردن از معرفت خدا، که این لذت از معرفت خدا لذتی است که تو بهشت میبرند همراه با اولیاء خدا. چرا مؤمنین خیلی هاشون دمقن؟ چون اینجا مونده، اونجا رونده. ما این بحث رو دیشب تو مصلا داشتیم دیگه، تکرارش نمی کنم. تو هم باید لذت ببری از دین دارید. معرفت خدا واقعا لذت داره. من رفتم بحرین، بچه های شیعه بحرین محله فقیرنشینی داره، این ایران خودمونه، این تهران خودمونه، حالا تهران قسمت حتی بالا شهرش. رفتم تو اونای چند جلسه، جوانای شیعه اونجا اومدن میگن اصلا ما ایرانی هستیم حاج آقا، فلان تیم فوتبال یه تیمی، یتیمی. چون حالا یتیم هم نمیخوایم بهش جسارت کنیم، من خودم یتیمم، بالاخره یتیما رو باید دلشون رو نشکست، شما مواظب باشید دل من نشکنه، من در خونه خدا گریه کنم بالاخره آهم میگیره. بله یه تیمی رفته اونجا، بعد اینا مثلا خوشحال بودن دنبال این بودن این پیروز بشه، شیعیان اونجا سرفراز بشن، ال بشه بل بشه. بعد میگه اینا تا اون چند روزی که تا مسابقه شروع بشه مدام یه جاهایی پیداشون میشد که میگفت ما خجالت میگشتیم سرمونو بلند کنیم. این میتونه آدم جواب بده؟ بعدش هم تیمش با شکست مفتزانه شکست میخوره، میگفت دیگه بعدش دیگه هیچی هستن. پای چند روزی نمیتونستیم میگیم شیعه این، نمیتونستیم میگیم ایرانی هستیم. واقعا ایمان به آدم لذتی میده که اگر از ایمان لذت نگرفتی باید بری کنار دریا یللی تللی کنی خوش بگذرونی، چاره این نیست، بالاخره آدم باید خوش بگذرونه. بعد اینجا رو ببینیم، آثار معرفت الله رو داره بیان میفرماید امام صادق علیه السلام. ان معرفت الله عز وجل آنس من کل وحشتن، معرفت خدا مونس آدم میشه، آدم دیگه از هیچی وحشت نمی کنه، از هیچی نمی ترسه. و صاحب من کل وحدتن همراه آدم است، آدم از تنهایی بیرون میاره و نور من کل ظلمت، نوری از هر ظلمت و تاریکی انسان رو نجات میده. و موضوع مورد بحث ما و قوت من کل ضعف، و قوتی است برای ما از هر ضعفی. خدایا به واسطه معرفت خودت به ما قوت قلب عنایت بفرما. الهی آمینت. شل بود قبول نیست، یه داستان بگم بعد دوباره دعا کنم ببینم چیکار میکنیم. استاد ما تو حوزه میفرمود با یکی دو واسطه، من دارم به شما نقل میکنم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میخواستن چشمشو عمل بکنن، گفتن آقا ما میخواییم شما رو بیهوش بکنیم. فرمود چرا بیهوش بکنیم؟ من خواهم چشمشون شما رو عمل کنیم، شما درد میگیره، خون میاد، پلک میزنید، چشمتون عمل ایشون فرمود اگه درد میگیره که به خودم مربوطه، خونم که حالا پاکش میکنید، پلک هم نمیزنم. آقا نمیشه، ما میخواییم این اصلا غیر ارادی پلک شما هی تکون میخوره، هی اذیت میکنه. نه من پلک نمیزنم، شما کارتون رو بکنید. میگه از ته علامه رو بیهوش نکردن، عمل جراحی یک روب طول کشید، چشمشون ضعیف 10 دقیقه ایشون چشمشون نگه داشت. ما فکر میکنیم آدمی، ما الان در حال اعتذاریم، مثلا مرحوم شدیم فکر کنم. آیت الله عیاضی رضوان الله تعالی علیه هم دوره‌ای بودن با حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، ایشون مرفتن مراسم سالگردشون تو شمال خدمت خودشون هم رسیده بودم. البته اولیاء خدا رو نمی کنن، قوت قلبشون رو نمی کنن، نقازه که نمیخوان باز بکنن. که آقازاده آی بهجت به بنده میفرمود، آی عیاضی رو عرض خواهم کرد، آقازاده شون به بنده سالها قبل میفرمود، میفرمود یه بار با پدرم رفته بودیم زیارت آقا امام رضا علیه السلام، 3 ساعت روبروی ذریح ایستاده بودن داشتن با حضرت مناجات میکردن، من که پاهام شکسته بود پشت سر ایشون، قوت رو بابام از کجا میاره؟ آقای عیاضی یکی از شاگردانشون تو همون مدرسه ای که ختم ایشون برقرار بود، سالگردشون برقرار بود، اونجا به من خاطره رو تعریف کرد که من به شما دارم عرض میکنم الان. گفت من شاکی شده بودم از طلبه های مدرسه که اذیت میکنن، رفتم پیش آقای عیاضی گفتم آقا من مدیریت مدرسه رو قبول نمیکنم، حرف منو گوش نمیکنن، حرف برام در میارن، من نمیگم آقای بیاد اینجوری کنیم، به هم میریزه کارا، من آقا قبول نمیکنم. ایشون من نصیحت کردن، گفتن حالا شما باش، من شب میام حجره صحبت میکنیم، اینقدر زود از کوره در نرو. بعد شب اومدن با من صحبت بکنن، فرمودن که خب شما چی میگفتی؟ گفتم آقا اینجوری از گفت حالا اذیت سوء تفاهم پیش میاد، آدم با لبخند حل میکنه، صبر میکنه، بالاخره آدم نباید کوره در بره، آدم باید مقاومت داشته باشه. همینجوری نصیحت هم کردن، بعد همینجوری که داشتم من صحبت میکردن، همین درخت نارنج وسط حیات مدرسه رو بهم نشون داد، از اینکه گرگان محلشون درخت نارنج رو نشون دادن، گفتن همینجا. گفت خیلی 5 متر فاصله 4 متر فاصله داشتیم. بعد همینجوری داشت با من صحبت میکرد، دستش اینجوری کرد به سمت درخت نارنج و دیم این درخت نارنج شاخش رو آورد جلویشون، یه دونه نارنج ازش کند، داد دست من. گفت بعضی وقتا هم آدم خوبه قوتی داشته باشه، از نیروی خودش استفاده کنه، مشکلات رو با اراده حل کنه. دیدی؟ آه. ما اراده کردیم، اینا شو دیگه نگفته بوده آقای عیاضی، ما اراده کردیم، این درخت اومد جلو، ما کندیم، ما نرفتیم سمتش. بابا اراده ی آدم اینقدر کار میکنه، از بس ما خودمون رو زدیم کشتیم لطوبار کردیم، روزی چند تا چاقو به خودت میزنی؟ چقدر آخه بخیه در روحت هست؟ هر یه باری که حرف هوای نفس تو گوش میکنی یه قمه به خودت کشیدی. بابا اگه قمه کشم هستی بکش به هیکل شیطان، اونو تیغی کن. خیلی زورمند شدی، خودتو داری تیکه پاره میکنی. چرا یه قمه میکشه آه نفس کش خودشو میزنه، خودتو چرا میزنی؟ چیزی دیگه ازت نمونده؟ چرا آدم ضربه میزنه به خودش؟ با حرف گوش کردن از هوای نفس. حالا هوای نفس رو بذارید بعدن حسابشو میرسیم. معرفت الله با آدم قوت میده. معرفت خدا فرمودن بین دو نماز عزیزمون که حالا ذکر خدا در کنار معرفت الله که دیگه چه قوقایی میکنه که دیگه اصلا بمانه. آدم مدام ذکر بگه دیگه از رو آب راه رفتن. اومدن گفتن یا رسول الله، این حضرت عیسی ابن مریم که تعریف میکنن میگن که از رو آب ایشون راه میرفته خیلی بوده. نه، پیامبر گرامی اسلام میفرماد که بله خب اگر یقین حضرت عیسی ابن مریم بیشتر بود از رو هوا هم میتونست راه بره دیگه، یقینشون همینقدر بود که از رو آب راه میرفتن. یعنی خیلی نیست، این ها چیزی نیست. معرفت به خدا، آقا معرفت به خدا چیه؟ حالا انشالله در این باره انشالله ببینیم وقتهای دیگه میشه صحبت کرد. و میفرماد و شفاء من کل سقم، شفاء از هر بیماری. بیماری هست ولی خدا کنه بیماری های ما در اثر ضعف روحیمون نباشه. آخه افسردگی، اعصاب خردی هم شد بیماری؟ یه سری از بیماری های قلبی مال ضعف روحیه، میفرماد اینا اینجوریه. بعد البته یه روایت، یه کلماتی دارن که اون کلماتو اجازه بدید براتون نخونم. بخونم؟ نه، وقتمون گرفته است، حالمونم میگیره. یعنی هم وقتمون که گرفته میشه، حالمونم گرفته میشه. اگه اصرار بکنید بخونم. یکم دیگه اصرار بکنید بخونم. بخونم. حالا دیگه اینم مردم اصرار کردن دیگه چاره ای نیست دیگه. اصلا نمیخواستم بخونم ولی حالا دیگه چی کنم دیگه، خیلی اصرار کردن مؤمنین. بعد میفرماید امام صادق علیه السلام وقد کان قبلکم قوم یقتلون و یحرقون و ینشرون بالمناشیر و تزیق علیهم الارض برحبها فما یردهم عما هم علیه شیء مما هم فیه. میفرماید قبل از شما یه اقوامی بودن، اینا مؤمن به خدا بودن، بعد اینا کشته میشدن، آتیش زده میشدن، تیکه تیکه میشدن، زمین رو با همه وسعتش برای اینها تنگ کرده بودن، برای اینکه اینا یه ذره از دینشون، از خدا و پیغمبرشون دست بردارن. دست بر نداشتن که نداشتن که نداشتن. یه گروه اینجوری دینداری میکردن. بعد آخر روایت میفرماید فسألوا ربکم درجاتهم، از خدا برید درجات اونایی که این همه مقاومت میکردن در دینداریشون تقاضا بکنید. واصبروا علی نوائب دهرکم تدرکوا سعیهم، صبر کنید بر سختی های روزگارتون. بابا آدم آخه یه چیزایی خبرایی هم هست، آخه یه خبرایی هم هست. خب فرمان امام صادق علیه السلام رو اجرا بکنیم ببینم. خدایا ما رو، فرمان حضرت این بود که از خدا درجاتشون رو تقاضا بکنید. خدایا ما نمیگیم ما رو تیکه پاره کن توسط دشمنانمون. نه، غلط میکنن دشمنانمون ما رو تیکه پاره کنن، دیگه دوران ماست که اونا رو تیکه پاره کنیم انشاءالله. ولی قوتی که خوبان در دینداری داشتن که تکه تکهشون میکردی، دست از دین بر نمی داشتن، اون قوت رو به ما عنایت بفرما. قوی زندگی کنیم، سرحال زندگی کنیم. بابا سرحالی هم خودش چیزیه، وقت این رو حافظه اثر میگذاره، روی قدرت تداعی اثر میگذاره، رو خلاقیت اثر میگذاره. دانشجوهای ما حیاتی ترین چیزی که براشون لازم از نون شب و خوابگاه و استاد و کتاب درسی براشون لازم تره همین روحیه ایمانیه که موجب میشه یه استعداد متوسطی به اوج برسه. انشاءالله خداوند متعال این قوت رو به ما عنایت بفرماید. لا اله الا الله. ما مثالامون قشنگتریناش همش تو کربلاست. باید بریم تو کربلا مثال‌های بحثمون رو پیدا کنیم. وقت میگن که آخر بحثش فلانی همیشه روزه میخونه. ما آخر بحثمون میخوایم قشنگترین مثالمون رو بزنیم. مثالامون تو کربلاست. امام حسن مجتبی علیه السلام کربلا نبودن ولی اثری تو کربلا گذاشتن، اثر ماندگاری تو کربلا گذاشتن. که این اثر اصلا قابل اغماز نیست. من از شمایی که دو تا سوال بکنم، سوال عرفانی بر اساس این شعر ملیح و قشنگی که عارفانه است، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. شنیدید آقا؟ هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. آقا اولیاء خدا هرچی مقامشون بالاتر میرفت، آیا رنجهایی که در راه خدا میکشیدن بیشتر میشد یا نه؟ بله. نه میخوام قشنگ بیایی یا یه جایی از کربلا میخوام ببرمت که از اون نقطه جگرسوزتر وجود نداره. آیا ابا عبدالله الحسین از صبح تا عصر عاشورا هر لحظه بر مقام معنویشون افزایش پیدا میشد یا نه؟ بله. آقا وقتی که امام حسین اکبرشو از دست میده، عزیزترین کسشو از دست داده، مقامش میره بالاتر یا نه؟ وقتی که قاسم ابن الحسن رو از دست میده، مقامش میره بالاتر یا نه؟ وقتی که ابوالفضلشو از دست میده، مقامش میره بالاتر یا نه؟ وقتی که علی اصغرشو از دست میده، مقامش میره بالاتر یا نه؟ هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. قبولم داری اونو؟ آماده هستید بریم کربلا؟ پس وقتی حسین تو گودی قتلگاه افتاده، عالی ترین مقام معنوی رو داره، درسته؟ حالا که عالی ترین مقام معنوی رو داره، پس بلایی که تو گودی قتلگاه خدا به حسین بده اون بالاترین بلاست. قبول مردم؟ یه دفعه حسین چشماشو باز کرد، دید عبدالله ابن حسن، یتیم کوچکی که از امام حسن به یادگار مونده، اومده خودشو انداخته رو سینه عمو، والله لا افارق عمی، به خدا از عموم جدا نمیشه. هی سفارش کرد زینبم دست عبدالله رو بگیر نزار بیاد میدان. کمی کوچکتر از قاسم ابن الحسنه، اومد خودش رو انداخت رو سینه ابا عبدالله الحسین، ولی دیگه حسین علیه السلام رمق نداره برداره عزیز برادرش رو به خیمه برگردونه. یا ابا عبدالله، به حق امام حسن مجتبی امروز به ما نگاه کن. ای امام حسن، هنوز در فضای نورانی میلاد تو هستیم، به حق سید الشهدا که دلش پر از غرق ماتم و مصیبت شد در این روزه، به ما نظر مرحمتی بکن. ما برای شبهای قدر آماده نیستیم. امام حسن همچی که اومد روی بدن حسین خودشو انداخت، عمو من ازت جدا نمیشم، یه نامردی با شمشیر اومد بالای سر ابا عبدالله الحسین. عبدالله ابن حسن دستشو برد بالا دفاع کنه از عمو. نامرد یه دفعه دست عبدالله ابن حسن رو از بازو کند، رو سینه حسین افتاده. ای رو سینه حسین جان میداد، میگفت عمو به داد من برس. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.